صحنه میدانک خود را تند و گاه آرام می پیمود. همگنان خاموش گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید پای تا سر گوش. هفت خان را زاد سرو مرو یا به قولی ماخ سالار آن گرامی مرد آن حریوه خوب و پاکاین روایت کرد. خان هشتم را من روایت می کنم اکنون من که نامم ماست. همچنان می رفت و می آمد، همچنان می گفت و می گفت و قدم می زد. میدانک یه استعاره ساده می تونیم بگیریم از همون فضایی که بهش داده بودن تا در اون قهوه خانه از داستانهای باستان ایران بگه. و مردم دور نقار رو گرفته بودن، دور تا دورش وسط قهوه خونه تو اون شب سرد زمستانی نشسته بودند و سر تا پا گوش بودند به آنچه که از دهان او میتراوید. مثل چی؟ مثل یه صدف که مرواریدش رو در بر گرفته. بچه اینجا یکی از زیباترین ایهام تناسب هایی که من در زندگی دیدم آفریده شده. همگنان خاموش، همگی ساکت، گرد بر گردش، دور تا دورش، به کردار همچون صدف بر گرد مروارید پای تا سر گوش. همه دور مرد نقال رو گرفته بودند، مرد نقال همچون مرواریدی و همگنان آنهایی که در قهوه خانه بودند همچون صدفی که دور این مروارید رو گرفته از سر تا پا گوش بودند. مثل چی؟ مثل صدف، مثل صدف که از سر تا پاش گوشه، بهش میگیم اصلا گوش ماهی. صدف مثل دو تا دونه گوشه که رو هم دیگه اومده و مروارید رو تو خودش پناه داده، بهش میگیم گوش ماهی. همگنان خاموش، گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد مروارید پای تا سر گوش. سر تا پاشون شده بود گوش. مثل چی؟ مثل صدف که سر تا پاش عین گوشه. ایهام تناسب رو گرفتید؟ ایهام تناسبی نو، ایهام تناسبی که هیچ وقت سابقه ای نداشته و هیچ وقت سابقه ای نخواهد داشت، چون اگر شاعری بخواد همچین ایهام تناسب درخشانی رو لابلای شعر خودش بگنجونه، آنچنان درخششش چشم رو از دور خیره خودش میکنه که دیگه همه میفهمن این شعر مال اون نیست. شعر نو از ویژگی هاش اینه، نمیتونه از او دست کسی تقلب کنی، خیلی سخته. شاعران شعر نو به حدی قله نشینن که از او دست اونا تقلب کردن در واقع مایه از یاد رفتنه، کسی دیگه اصلا به توجهی نمیکنه. همه دور مرد نقال رو گرفته بودند و سر تا پاشون گوش بود، کنایه از این که محو شنیدن سخن نقال شده بودن. از سر تا پا گوش بودن همیشه همین معنی رو میدو ازش رد میشیم، اما وقتی که یکی دو واژه قبلش کلمه صدف اومده باشه یه اتفاق هنرمندانه میفته. و اون که صدف جدا شکلش شبیه گوشه، اون وقت از سر تا پا گوش معنی دومش هم به ذهن خطور میکنه. البته نمیتونه بگیم که واقعا مردم تو اون قهوه خونه همشون شبیه گوش شده بودن، اما چون کلمه صدف یا گوش ماهی آمده این معنا به ذهن خطور میکنه و ایهام تناسب شاهکاری رو میآفرینه. به کردار یعنی مثل، ادات تشبیه از نظر زیبایی شناختی و آرایه های ادبی. از نظر دستوری هر چه که معنی مثل بده حرف اضافه است، پس صدف متممه نه مضاف الیه. به کرداره حرف اضافه است، پس یک واژه است، رو هم یه نقش گرفته، یک واژه است و تک واژه زیادی داره. یکی به، یکی کرد که همون بن مضارع بن ماضی کرد باشه که اینجا با یک ابدال کوچیکی کرد خونده میشه. به کردار صدف بر گرد مروارید، به کرد آر و این ای که مال خود حرف اضافه است، تکواژ وابسته است. نقش نمای اضافه و صفت نیست که خودش یک واژه باشه، اما تک واژه. ب، کرد، آر و ا، چهار تک واژه کنار هم نشستن یک کلمه دادن به اسم ادات تشبیه یا همون حرف اضافه به کرداره. بعد از زبان مرد نقال در گیومه این گونه سخن رو ساز میکنه که هفت خان را زاد سر به مرو، یا به قولی ماخ سالار آن گرامی مرد آن حریبه خوب و پاکاین روایت کرد. خب یادتون هست که فردوسی راوی شاهنامه به نوعی نبوده، بلکه سراینده بزرگ شاهنامه بوده. داستانهای کهن باستان ایران رو آنچنان به زیبایی به رشته نظم کشیده و در اون خرد و خردمندی و انسانیت رو برجسته کرده که شده برترین اثر حماسی جهان. اگر او دست نمی گشاد و این داستانها رو که آروم آروم داشت زیر سیطره فرهنگ عرب از یاد می رفت و فرهنگ ترکی که اون زمان ترکی مزو ترکای شرق ایران دیگه کامل داشت قربانی میشد، نمیمد اینها رو به این زیبایی به رشته شعر نمیکشید، چه بسا که الان مثل خیلی از داستانهای قدیمی مثل هزار و یک شب. شما چقدر از هزار و یک شب شنیدید؟ فقط یه گوشه تو کتابخونه ها بود و یه اسمی بود وسط هزاران هزار کلمه داخل کتاب های درسی. اما خب فردوسی نجات داد فرهنگ کهن ایران رو و از اون مهمتر زبان پارسی رو. اما فردوسی راوی شاهنامه نبود. پیش از او بزرگ مردانی همچون آزادسرب سیستانی یا یکی از مرزبانان گرد ایران زمین به اسم ماخ سالار مرزبان هرات بوده، پاکائین بوده، زرتشتی بوده. اونها به دستور و به همت پادشاهان سامانی میان و داستانهای کهن ایران رو روایت میکنند. این داستانها نوشته میشه به شکل نثر و معروفترینشون هم شاهنامه ابو منصوریه که بعد میشه یکی از منابع مهم فردوسی که این نوشته ها رو به صورت شعر در بیاره. هفت خان را زاد سر به مرو، یکی از راویان شاهنامه، یا به قولی، یا به قول دیگری بعضی میگن که این تیکه هفت خان شاهنامه رو آزاد سر به سیستانی روایت نکرده، بلکه اون حراتی خوب و پاکاین، اون ماخ سالار، آن گرامی مرد روایت کرده. میگه حالا هر کدوم این ها که این کار کرده باشند، نامشون پایدار، اجرشون با خدا، اما یه چیزی رو جا انداختن، اونا هفت خان رو روایت کردن، پس خان هشتم چی؟ خان هشتم را من روایت میکنم اکنون، من که نامم ماس. که این ماست در واقع یه سرواژه از خود مهدیه، اخوان سالس. پس اینجا خیلی سریع به ما میگه که این خانه هشتم روایت خودم از شاهنامه، نه آنگونه که واقعا در شاهنامه آمده، و این نقال هم کسی نیست جز خودم مهدی اخوان سالس. ما اینجا با بدل روبرو هستیم از نظر دستوری. هفت خان را زاد سر به مرد، یا به قولی ماخ سالار آن گرامی مرد روایت کرد. آن گرامی مرد نقش جداگانه ای نداره، همون ماخ سالاره. بینشون هم ویرگول اومده، مکس اومده، پس همه شرایط بدل بودن رو داره. آن حریوه خوب و پاکاین هم به همین شکل دوباره بدل ماخ سالاره. و روایت وقتی که یه نسبی بگیره میشه روایی، چون تیش تأنیسش افتاده تو کنکور معمولا این واژه ها رو تجزیه نمی کنن. مثل ملت که این میگیره میشه ملی، کنکور تجزیهش نکرده. به هر حال علمی نیست، اما بدونید که نکته اینه. روایی اگر معنی داستانی بده تجزیه نمیشه، اما اگر روا به معنی سزاوار باشه، هم چیزی که باید برود، باید جاری بشود، باید اتفاق بیفتد. ناروا یعنی اون چیزی که نباید بر ما بره، نباید بر ما بگذره. روا یعنی باید بگذره، باید اتفاق بیفته. اگر روایی به معنی لیاقت، به معنی سزاواری باشه، اون وقت رو، آ و ای سه تک واژه. اما اگر روایی به معنی داستانی باشه، یک تک واژه.